در واقع صحت داره، ولی اگر فرض رو بر این بذاریم که سوال شما درست هست، دلیل اصلی این که در واقع این احساس پیشرفت در کل جامعه تهران این زمان احساس نمیشد. خب مناطقی بودن که در واقع بسیار پیشرفته شده بودن و خدمات به اونا اختصاص داده شده بود، ولی در حاشیه شهرها و در واقع حالا جاهایی که این خدمات کمتر توزیع شده بود، این عدم دسترسی به وجود دیده میشد و در واقع عدالت اجتماعی در دسترسی به این خدمات بسیار پایین بود و همین عامل باعث میشد که در واقع این احساس دسترسی و این احساس عدالت دسترسی به خدمات اجتماعی درست احساس نشه و مسئله که شما فهمیدید رخ داده.
خب حالا به نظرتون چرا ادعای تمدن بزرگ پهلوی چه نسبتی با واقعیت زندگی مردم جنوب شهر و حاشیه‌های تهران داشت؟
خب اون طرح ذهنی که پهلوی برای بحث تمدن بزرگ برای خودش طراحی کرده بود یک طرحی بود که در واقع حالا بیشتر ذهنی بود و شاید در اجرا اونطور که باید اجرا نشده بود و بیشتر نارضایتی همراه آورده بود، به خاطر اینکه اختصاص پیدا کرده بود به یک قشر خاص و در تمام جامعه این در واقع پیشرفت‌ها و اون ادعایی که انجام می‌شد ادعا می‌شد احساس نمی‌شد و همین مسئله باعث شده بود که در واقع جامعه این ادعای بزرگ رو که حالا ما در حال تمدن در حرکت هستیم نپذیره و این ادعا پس زده بشه از طرف جامعه.
و در حال حاضر نقش مردم در مدیریت، مطالبه‌گری و ساخت تهران پس از انقلاب چه تفاوتی با دوره پهلوی داره؟
خب این وقتی انقلاب اتفاق افتاد، ما انقلاب اسلامی یک انقلاب مردمی بود واقعا و خود مردم اتفاق رو رقم زده بودن. از یک طرف در واقع مشارکت مردم در شکل‌دهی به این انقلاب باعث شده بود که خودشون رو سهیم بدونن در رقم زدن تحولات در واقع بعد از انقلاب و همه سهیم بودن، حالا چه در ابتدای انقلاب که نهادهای مردمی شکل گرفته بودن مثل حالا مثلا جهاد سازندگی، نهضت سوادآموزی و دوره جنگ، واقعا همه از بلوجون مشارکت میکردن، و چه بعدها که حالا اون نهادهایی که در واقع ناظر به مطالبه گری اجتماعی بودن شکل گرفتن و مردم در این ساختار تونستن اون در واقع خواسته های خودشون رو مطالبه بکنن و از نظام جمهوری اسلامی در واقع به عنوان یک ناظر و مطالبه گر درخواست بکنن که این در واقع حالا درخواست هایی که داشتن رو محقق بکنه. و خب این نسبت قبل از انقلاب واقعا متفاوت شده بود و این ساختار جدیدی رو شکل داده بود که بتونن این در واقع واقعیت رو رقم بزنن که اولا خودشون این تحولات رو شکل بدن، دوما در واقع بتونن مطالبه گری درستی داشته باشن که این اقدامات درست انجام بشه.
بسیار عالی. و چطور حالا این جریان مهم رو باید برای نسل جوان تبیین بشه تا از اون آرمانگرایی که درباره گذشته دارن حالا پرهیز بشه؟
ببینید سوالتون این که آرمانگرایی در گذشته الان در ذهن جوان شکل گرفته یک واقعیته که شاید درست تبیین نشده برای نسل جوان ما. واقعا پیشرفتهایی که بعد از انقلاب اتفاق افتاده پیشرفتهای بزرگی بوده، حالا ما از انصاف هم نباید بگذاریم. من این نکته رو نه اینکه ادعای داخلی باشه، آمارهای بین المللی برای مثال شما شاخص توسعه انسانی، شاخص توسعه پایدار رو اگر اون زیر شاخصهاش رو بررسی بفرمایید ببینید که ما در شاخصهای مربوط به حوزه آموزش، بهداشت و شاخصهای اینچنینی تولیدات علمی و پیشرفت علمی ما در رده های بسیار بالا و در واقع رده های بالای بین المللی قرار داریم و مشکل اصلی اینجاست که این درست تبیین نشده. همونجور که حضرت آقا هم اشاره کردن و بارها هم در واقع درخواست کردن بحث جهاد تبیین رو ما به درستی نتونستیم انجام بدیم و همین عامل باعث شده که نسل جوان ما فکر کنه که ما بعد از انقلاب در واقع پیشرفتی نداشتیم و قبل از انقلاب دوره آرمانی بوده که شاید مثلا تو ذهنش میخواد برگرده به اون دوره، ولی بحث اینه که ما شاخص‌های بین‌المللی دارن میگن که پیشرفت خوبی داشتیم و نسبت به قبل از انقلاب وقتی ورندها رو بررسی میکنیم این به وضوح مشاهده میشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر عابدی، پژوهشگر ارتباطات راهبردی که همراه گفتگوی امروز من بودید.
همچنین منم تشکر میکنم از شما و برنامه خوبتون و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما جناب آقای اشراقی و شنوندگان محترم و همینطور مهمان حاضر در استدیوی دوره یکی که در این گفتگو همراه من بودید.
سپاسگزارم از همراهی شما، خدا قوت و خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار شما.
13:05 همچنان دور یک میز.
شهر زنده است با صدای شما.
وظیفه ما هست به عنوان سازمان دولتی خدمت رسانی بکنیم.
مهمترین موضوع موضوع معیشته.
اینا هیچ کدوم مسئله شهر تهران رو حل نمی کنه.
امور اقتصادی و دارایی نقش داره، وزارت کار نقش داره، وزارت بهداشت قطعا نقش داره.
تغییر رفتار با تغییر رفتار ما مدیران محقق میشه.
در آینده نظام سلامت حتما باید پرستاران رو در خارج از بیمارستان ببینیم.
اینجا تهران،
ما شاهد افول حمل و نقل همگانی هستیم.
تلاقی سیاست و زندگی روزمره.
گاهی اوقات نگاه هایی که اولویت ندارن حاکم میشه بر روی کرد مدیران.
شفافیت
کدوم کارها در اولویت قرار میگیرن؟
کلید فردای بهتر.
ولی هیچ گاهی جواب قانع کننده نبوده.
شما درخت رو امروز آب ندادی که یه ساعت بعد پیامدش رو نمیتونید ببینید.
تهران ما قصه همه ما. صدای تهران، قلب تپنده ایران.
دور یک میز.
دور یک میز.
درود بر شما و همراهی شما. دور یک میز امروز اختصاص داره به وضعیت تهران، تهران واقعی یا تهران رسانه‌ای قبل از انقلاب و پس از انقلاب، با همراهی جناب آقای دکتر سلیمان عبید استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل و جناب آقای دکتر هادی ثروتی کارشناس مسائل سیاسی. اما آقای دکتر عبید، یک سوال مهم پیش میاد در ادامه گفتگویی که تا اینجا داشتیم و البته مشارکتی هر جا عزیزان صلاح دونستن مشارکت داشته باشن در کلام هم دیگر. آقای دکتر ثروتی و شما اشاره کردید تهران یک بخشی بود تهران اصلی، دروازه هایی داشت و قلعه هایی داشت که در همون تهران اصلی هم همه مرفه و برخوردار از امکانات همون تهران اصلی نبودن. رسید به جایی که حلبی ها اومدن و در واقع با حلبی ها ساختمون های در واقع حلبی طوری ساخته میشد و زندگی هایی بود و این حاشیه نشینی از قبل دیرینه شناسی شد تا یه سوال اساسی پیش میاد. تهران اون موقع پایتخت بود، تأثیرگذاری سیاسی داشت و جریان انقلاب هم در کشور مشخصه، یعنی تهران میتونست تأثیر بگیره میتونست تأثیر نگیره. اما چطور شد که در همان اندک فضا و مساحت تهران قدیم هم تبعیض و بی‌عدالتی انقدر بالا بود که شتابی داد به جریان اصلی تغییر سیاست‌های کلان؟
ببین، ما یه بحثی داریم به نام توسعه و خلاصه عدالت.
بله،
عدالت این که ما یه زمان عدالت رو از مرکز به پیرامونه، یعنی از پایتخت به سایر شهرها،
بله،
که رژیم شاه این کار نکرد. یه زمانی از خود تهران به حاشیه‌های تهران، یعنی یه جاهایی خیلی کم کوچک برخوردار بودن ولی اکثرش این برخورداری رو نداشتن. بعد شما وقتی نگاه میکنید تو دوره ادوره قاجار، اواخر دوره قاجار، تو کشورهای توسعه یافته میبینید که نه تنها در پایتختاشون، در سایر جاها، آزادراها، زیرساختها، پلها، راهن، ارتباطات، مترو، چند ده طبقه‌ای، همه اینا بوده و شکل گرفته. ما از دوره مظفرالدین شاه به این طرف، از دورای تیز، میبینیم که پادشاهان ایران سطح سواد اونچنانی نداشتن، بی سواد بودن. اینا نمیتونن سند چشمنداز داشته باشن برای 20 سال، برای چند ده سال. شما الان ایالات متحده امریکا استراتژی قرن 21 طراحی میکنه، یعنی به اندازه 100 سالش در حوزه پیشرفت شهری، دفاعی، اقتصاد، همه اینها داره. همین سند امنیت ملی که آقای ترامپ هم داده، شما وقتی نگاش میکنی، وقتی به گرینلند، وقتی به ونزوئلا خلاصه چنگ میندازه، میخواد قدرت شد در قرن 21 همون قدرت برتری داشته باشه.
در واقع مدل زمان پهلوی با حصر قدرت میخواد قدرت رو حفظ کنه.
اصلا ما تو دوره پهلوی، تو دوره قاجار شما میبینید چه تسلط انگلیسی ها بر اقتصاد ایران بود، قراردادهای بسیار استعماری.
بله.
و ورود علما در جنبش تنباکو، در خلاصه سایر جنبش مشروطه و روشنفکران و علما با ترکیبشون، حتی سکولارها با جنبش ملی شدن نفت، یعنی نظام تو دوره پهلوی و تو دوره قاجار قدرت‌های خارجی تسلط پیدا کرده بودن، اجازه توسعه نمی‌دادن. شما وقتی حاکمت بی سواد باشه، حاکمت سرسپرده باشه، حاکمت چشم‌انداز نداشته باشه، شما در احوالات رضاخان می‌خونی تو این 16-17 سال به یک کشور بیشتر چیه سفر نکرده. و یه بحثی هم که خدمتتون عرض کردم، از دوره‌های مختلف اگر هخامنشی 200 سال حکومت کرده، ساسانیان چند صد سال و سلسله‌های بعدی، علتش این بود با فرهنگ مردم و با فرهنگ ایران ضدیت نکردن. شما یه بیدینی داری تو دوره قاجار، یه ضددینی داری تو دوره پهلوی، بعد همین عوامل باعث میشه که اصلا به توسعه نرسی، همین باعث میشه که نظام سیاسیت از یه نظام تقریبا که همه مردم بیان در اون مشارکت بکنن، تو دوره قاجار میشه سلسله قاجار، تو دوره پهلوی میشه خانواده پهلوی.
بله.
یعنی افراد محدودی میان،
سبک انگلیسیه دیگه، خانواده سلطنت
تقریبا سطح مدیریت انگلیسیه. تو دوره امیر کبیر که یه فضایی باز شد که آقا ما به توسعه برسیم، دارالفنون آورد و احساس کردن که ایران اگر میخواد به توسعه برسه بایستی علمش بومی باشه.
بله.
رابطه علم با فرهنگ، رابطه علم با اخلاق، رابطه علم با توسعه، رابطه علم با فناوری، رابطه علم با استقلال،
رابطه مردم با توسعه
نداشتیم. علم بود، دانشگاه بود، ولی رابطهش با استقلال چیه؟ نبود. رابطهش با تقریبا فناوری بله و تولید نبود. مثلا شما وقتی این میخوایی نگاه بکنی از چهار مرحلهی که علم از مرحله دانستن به مرحله پژوهش، به مرحله ایده پردازی، به مرحله فناوری، به مرحله کارآفرینی، به مرحله تولید ثروت، ما اصلا این تو دوره پهلوی نداشتیم.
بله.
کجا تهران تو دوره پهلوی تکاثر ثروت توش بوده؟ فقر و بدبختی و فلاکت بوده. شما به سیز لوله کشی گازش، آبش، تلفنش آقای استاد اشاره کردن، نگاه بکنید این تهرانی که تقریبا مرکز ایران باید الگو باشه، اصلا یه تهران پیشرفته نبود. شما پایتخت‌های دنیا را که هم نگاه میکنید، ناصرالدین شاه قاجار با همه عقب ماندگی که داشت تو حوزه سیب، میرفت اروپا رو ببینه آیا میتونه مثلا ایران رو یه تحول ایجاد بکنی یا نه. اول خلاصه امیرکبیر رو انتخاب کرد، اون گروهی که اطرافش بودن زیرا به امیرکبیر رو زدن و خلاصه نذاشتن آدم های تأثیر گذار بیاد سکان هدایت در قدرت به دست بگیره. شما نگاه کن آقای هویدا 12 سال نخست وزیر ایرانه، یکی از کسانی که در زمان شاه بازداشت میشه و آزاد نمیشه خود هویداست، چون شاه میگه عوامل بدبختی من کیه؟ ایشون بوده. شاه از مجموعه هیئت دولتش نخست وزیر رو وقت میاره میندازه تو زندان که بعدن هم به دست انقلابیون افتاده و اینا. میخوام اینه بگم اون توسعه‌ای که باید صورت میگرفت صورت نگرفت. شما حلقه های مدیریت دوره پهلوی رو ببینید، چاپلوس‌ترین، بی سوادترین، بی ارزترین نخست وزیر چیه؟ هویداه.
بله.
با آقای قوام مقایسش بکن. قوام درسته یه فرماسوناره، یه تکنوکراته، یه سکولاره، اما ارزش از آقای هویدا چیه؟ بیشتره، چون احساس استقلالش تو خودش بیشتره و حتی تو بعضی وقتا به شام میگو پسرم.
ممنون از شما.
یعنی سعی میکرد که تحقیر بکنه. تا هنوز برای مدیریت ایران چیه؟
جوون
کوچیکی. شما وقتی نگاه میکنید جوانای ما آی دکتر باید تاریخ بخونن، تاریخ همسایگان بخونن، تاریخ ایران بخونن، تاریخ دوره جمهوری اسلامی رو بخونن، تاریخ دوره قاجار و تاریخ‌های
یا دست کم یه مقدار از دوره یک میز امروز رو با انصاف گوش کنن.
بله.
ممنونم از شما. اگر به یک نقطه عطف مهم اشاره بکنیم، باز در ادامه روند گفتگویی که داشتیم و بی‌عدالتی‌ها و نقصان‌های در توسعه که بوده، یک مسئله مهم همیشه سواله و اگر هر جوان امروزی 80 90 70 60 بخواد این سوال رو بپرسه و جوابش رو پیدا بکنه، جان کلام رو گرفته. ما اون موقع هم نفت داشتیم، درآمد نفت داشتیم. بعد از انقلاب هم همان نفت و همان درآمد نفت بود، فارغ از نوسانات قیمت. چطور می شود که بعد از انقلاب بر مبنای همان پول نفت این همه اتفاق؟ و سوال اصلی، پول نفت قبل از انقلاب کجا می رفت آقای دکتر ثروتی؟
ببینید من دوست دارم هی بریم رو مؤلفه‌های راهبردی این بحث رو بعد بکنیم، ولی پاسخ شما رو میدم بعد نسبت به این مقاله. ببینید ما در زمان به اصطلاح پهلوی دوم یه چیزی بوده 6 میلیون بشکه نفت صادر میکردیم. البته اگر یه فلشبک بزنیم به گذشته میبینیم که در اون دوران کنسرسیوم تقریبا این فضا رو مدیریت میکرد. یعنی بعد از کودتای 28 مرداد آمریکا و انگلیس با هم تبانی کردن، شاه رو دوباره برگردوندن، یه مدیر داخلی به اسم محمد رضا پهلوی گذاشتن اونجا، خودشون هر کاری میخواستن میکردن. خوب جوانان ما اصراری نداریم، ولی خوب جوانان ما برن اسناد لانه جاسوسی آمریکا رو بخونن که مال خود آمریکاییاست. بله. بفهمن که این خانواده چی بودن. دخالت های آمریکا در ایران کتاب شماره 7 تا 16 رو برن بخونن. تو ابعاد اقتصادی، تو ابعاد سیاسی، یعنی ببین دونه دونه من بگم، تو ابعاد اقتصادی طرحهایی مثل FY78 FY80 مدیریت اقتصادی کشور ما میشده. حتی مازاد پول نفتی هم که ما داشتیم طوری مدیریت میگن، کارخونه‌ای میزدن که بتونن اون پول هم هلوفی کنن بخورن. در ابعاد سیاسی واقعا نکبتبار وضع کشور ما، یعنی اون وقت یک اصطلاحی به کار میبردن تو سفارت آمریکا تحت عنوان کانتری تیم، هیئت بررسی مسائل کشوری. شاه میگه میرفتن تصمیم میگرفتن، می اومدن به وزرای من، حتی به خودم هم نمی گفتن هوشنگ انصاری بیا، آقای نهاوندی بیا، آقای خلعت بری بیا، این کار انجام بده، این کار انجام بده. آقایون به اصطلاح که الان مدعی هستن که سیاست مستقلی داشته از شاه، خب برن بخونن این رو. سیاست ما رو سفیر آمریکا هفتگی جلسه می زاشته با کارشناسا تعیین می کردن. در ابعاد امنیتی نظامی 30,000 مستشار نظامی تو ایران بوده، کنار هر سرهنگ ایرانی مستشار آمریکایی بوده. و جالبه که اینها میگفتن چه بکن چه نکن. هواپیماهای ما رو برمی‌داشتن میرفتن ویتنام، اونجا بدون اجازه شاه برمی‌جات می‌بردن.
بله.
میرفتن بمبارون میکردن، استفاده میکردن از پول نفت و گاز و هواپیمای ما، استفاده میکردن از این چیزایی که امکاناتی که ما داشتیم، اصلا به شاه نمیگفتن. طرحهایی مثل فاو، تاو، آیبکس، فونیکس، اینها رو برن سرچ کنن این جوونا، ببینن اینا چی بوده راجع به جامعه ایران. اصلا ما بخشی از سازمان نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا بودیم تو منطقه. من نمیتونم بیشتر از این حال بگم. ببینید تو ابعاد فرهنگی طرحی هست به اسم ایکا International Communication آجنسی، مرکز ارتباطات بین المللی که همین روبروی صدا سیما منو ساختموناش هست. اینجا ما چون کنار اینجا زندگی میکردیم، اینجا رو ما میدیدیم، بچه بودیم میدیدیم، اینجا میومدن تنیس بازی میکردن، آمریکا یه چیزای خاص داشت. به اسم کلوپ ایران آمریکا بود، انجمن ایران آمریکا. چه میکردن؟ کسانی تحت پوشش دانشجو، تحت عنوان عناصر پوشش اطلاعاتی، تحت عنوان اندیشکده میومدن اینجا، اینها فرهنگ ما رو جهت میدادن. سه تا دانشگاه ما رو اسناد هست توی لانه جاسوسی. بله. هست دانشگاه آریامهر، دانشگاه پهلوی و دانشگاه تهران، مدیراشو اینا تعیین میکردن. خب این چه استقلالی بوده که مثلا مدعی هستن پهلوی دوم برای ما نمیدونم گل و بول. خیلی یه سوال کلی هم بذاریم جلوی همه مردم، یه سوال کلی، اگه اوضاع همه جور بوده و گل و بل بوده و اینها، و چرا انقلاب شده؟
اینو همین امروز دارن جواب بزرگترا
برن بپرسن.
اینو داریم امروز جواب.
ببینید چند میلیون بشکه نفت اون وقت صادر میشد آقای، ببین 6 میلیون بشکه نفت اون وقت صادر میکردن برای یه جمعیت 30 میلیونی 33 میلیونی
بله.
چون انقلاب که شد ما تقریبا 30 تا 33 میلیون جمعیت داشتیم، حالا
بله.
آمارای متفاوت. 6 میلیون بشکه نفت صادر میشده است و این پولا حالا بخشش میرفته نظامی، بخشش هم شکم مردم رو سیر میکردن، یه جامعه گفتم مصرفی ایجاد کرده بودن برای اینکه دهن مردم بسته بشه. خب با وجود این ده هزار زندانی سیاسی توی این، کسی جرأت نداشت اسم امام رو بیاره. الان یارو میاد توی خیابون به صراحت قشنگ هر چی دلش میخواد میگه به اسم آزادی. بله ایران ظرفیت سازی کرده در خودش، یعنی یک فضای ایجاد کرده مردم اجازه دارن حرف بزنن، اما قرار بر این نیستش که دیگه بیایم مقایسه کنیم دیگه با رژیم پهلوی. این کوخ نشینایی که امام میگه اینا کیان؟ اگر ما داریم سیاه نمایی میکنیم یا سفید شویی دارن میکنن بعضیا، اینا کیان؟ بنابراین من حالا یه مقداری صحبت هم ممکنه پراکنده بشه، میخوام یه بحث کلی داشته باشم و جنبندی کنم صحبتم رو. اگر که انقلاب شده است حتما از همگسیختگی نظام اقتصادی اجتماعی فرهنگی و امنیتی ایران مخدوش بوده است
بله.
که یعنی نابرابری ناموزونی و از همگسیختگی جامعه ایران نمونه است به لحاظ عقب افتادگی. این میشود حالا بعدا اگر وقت بشه من مقایسه پیشرفتارم میکنم.
اتفاقا مواردی که برای خودتون مهمه رو الان بفرمایید که زمان یه واقع کم نیاریم بعد من در خلال
بله. محور خب شما ببینید آی دکتر اشاره فرمودن خیلی قشنگ هم فرمودن. ببینید ما در سطح اقتصادی گفتم بخشی از نظامات اقتصادی آمریکا بودیم، طرح‌هایی هم که اعلام شد مثلا 45 به اصطلاح میلیارد دلار درآمد نفتی در طول 5 سال محاسبه کردن داریم، با این طرح‌ها اقتصاد و کشاورزی و صنعت و همه چی ما رو می‌گذروندن. خب بعد مازاد این 5 میلیارد دلار میگفتن که چرا خود ایرانی‌ها بخورن، بیام کارخونه بزنیم. ما میگیم چرا کارخونه وستینگ هاوس اون وقت بوده، چرا کارخونه بوش هم جنرال الکتریک اینا بودن؟ فکر میکنیم ما مثلا خیلی اینا به ما احترام گذاشتن،
فکر میکنیم مال ما بودن.
آره بعد نگو که اینها تحت عنوان طرحهای FY78 تا FY80 اینا اومده بودن، اینها رو زده بودن برای اینکه ایرانی‌ها نره جای دیگه خرید بکنن، از این کارخونه ها بخرن و در واقع این باقی مانده پولی هم که ایرانی ها درآمد نفت دارن استفاده بشه. اقتصاد ما گفتم بخشی از اقتصاد آمریکایی تعریف شد، کاملا مصرف کننده، برنجمون گندممون حتی کره و پنیرمون از دانمارک و اروپای شمالی می اومد. خب این کشور مصرف کننده صرف به لحاظ اقتصادی این بوده است. به لحاظ فرهنگی من توضیح دادم برای شما. الان اقتصادمون رو اول مقایسه بکنیم. ما الان اقتصادمون جزو 17 18 اقتصاد بزرگ دنیاست. هیچ کس میاد اینو مقایسه بکنه که ایرانی که به اصطلاح قبل از انقلاب اصلا جزو اقمار آمریکا به حساب می اومده، الان یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا داره مطرح میشه و عنقریب است که به رده های پایین تر بیاد و برسه به اقتصاد دنیا. بله ما حتما به این نقطه خواهیم رسیم، ما چند سال آینده حتما به این نقطه میرسیم. در ابعاد اقتصادی پس ما اقتصادمون علارغم همه مشکلاتی که دارد، مردم فکر نکنن ما همه چی رو مثلا یه طرفه میخوایم ببینیم و گل و بل، نه خیر، ما وضعیت اقتصادیمون متأثر از قبل انقلاب است، بعد از انقلاب هم روش‌های اقتصادی تکنوکرات‌ها و لیبرال‌ها روش‌هایی بوده است که با جامعه اسلامی ما نمی‌خونده است. همین الان هم روش‌های اقتصادی بله. که داره اجرایی میشه الگو نمونه برداریش از کیه؟ از غرب، اقتصاد توسعه اقتصادی بر اساس تجارت بین‌الملل که من سال‌هاست دارم اینجا توی این مصاحبه هم میگم آقا تو رو خدا الگوی بومی اقتصادی استفاده کنید، ما نمیتونیم الگوی شرقی غربی بگیریم بعد بیایم بخوام اقتصادمون بسازیم. رستو هم اینو میگه، میگه آقا این الگویی که ما دادیم برای توسعه برای کشور خودمون دادیم، نیان کشور دیگه هم اینطوری استفاده کنن بالانس معکوس میده. خب این اقتصادی. به لحاظ فرهنگی، فرهنگ جامعه ما در واقع یک فرهنگ شبه استعماری برش حاکم بوده، بهره‌وری اقتصادی از آن میکردن، تجزیه اجتماعی ایجاد کردن، ایستارای روانی جامعه ما رو تفسیر میکردن، اونا کاملا فرهنگ مادی ما با اونا هماهنگ بود. این انقلاب که شد در واقع ببینید شما قبل از انقلاب فرهنگ راکن رول نمیدونم چی میگن این موسیقی های آنچنانی باستان شناسی شرق شناسی تحت پوشش تو همین مرکز کلوب آمریکا ایران آمریکا ببین همه اینها اونجا بوده. الان چی؟ ما یک انقلابی کردیم فرهنگی. آثار پیامداش چیست؟ در حرکت های اعتراضی اروپا آمریکا شرق و غرب عالم پرچم ما رو عکس تمثال رهبر ما رو نشون میدن، یعنی نشون میده الگو گرفتن. اگر این فرهنگ بده، دوستانی که یه مقداری بی تجربه هستید به تعبیر امام، به تعبیر آقا، چرا پس شما این الگوهاتون اینطوری اشتباه در میاد؟ من یه بحث دیگه هم بکنم. ما به لحاظ مؤلفه های علمی که آقای دکتر هم اشاره فرمودن و به حق هم اشاره کردن، ما در عرصه‌های مختلف علمی کجای تاریخیم؟ بین رتبه های اولا که نابغه هامون وقتی میرن توی مسابقات علمی بین رده های 1 تا 6 هم.
بله.
این نشون دهنده نبوغ علم است. درک ما از لبه های علم دنیا کجاست؟ در عرصه های بهداشتی، درمانی، موشکی، پهپادی، فضایی، در تمام این رشته ها ما الان سرآمدهای دونیم. به سر اکسپو اومده بود یه آماری که داده بود، ما جزو 13 کشور مطرح دنیا هستیم، تو رقابت های علمی جزو 5 کشور بزرگ دنیا هستیم. حالا من اصلا عرصه های ورزشی و نمیدونم چیزهای دیگر نمیخوام بگم. ما الان پس در مؤلفه های مختلف در دنیا در این جایگاه هستیم. نباید بیاد سیاه نمایی بشه ایرانی، به اصطلاح جوان ایرانی یه طرفه ببینه، یا مثلا چی میگن بر اساس حداقل منطق فازی ببینه، همه چیزو سیاه نبینه، بخشیش سفیده بخشیش روشنتر از سفیده. خب اینا رو هم ببینن. منتها دشمن چون نمیخواد این پیشرفتای ما رو ببینه و پیوسته دنبال این بوده که براندازی کنه جامعه ما رو، اونقدر سیاه نمایی کرده که در همه فضاهای مجازی و شبکه‌ها اینها یک جامعه سیاه از ما نشون میده که چیه. مثلا حالا یه روش اقتصادی غلط دولت ممکنه اومده باشه عرصه اقتصادی مردم تنگ کرده باشه. آقا این روش اقتصادی است، به کل نظام چه کار داره؟ شما بیار یه روش اقتصادی درست رو به یه کسی رأی بدید، کسانی که روش اقتصادیشون رو ببینید، روش اقتصادی خوب انتخاب بکنید، به یه فرد خوب رأی بدید، طبیعتاً مشکل اقتصادی هم حل میشه. یه روش اقتصادی به اصل نظام و کلیات نظام ربط نداره، ولی دشمن اینا رو به هم داره میچسبونه. جوونا باید دقت کنن.
آقای دکتر عبید، اگر شما هم مایلید به نکته اشاره بفرمایید که شاید در محور ما نبوده و خودتون دغدغه داشتید و مایلید در رسانه برجستش بگید، پیرامون همین قیاسی که داریم، حالا تهران به مثابه یک ایران در قیاس با قبل و بعد.
ببین آقای دکتر اشاره کردن، خود جنابالی هم در مطالبت بود، ما اول انقلاب تو دوره 56-57 تقریبا 6 میلیون بشکه نفت داشتیم.
بله.
تولید می‌کردیم، 35 میلیون نفر جمعیت داشتیم، نه آزاد را داشتیم، نه ریل داشتیم، نه زیر ساخت‌های اقتصادی. ما اون دورانی که کار نشد، زیربناهای اقتصادی کار نشد، با دولت رفاهی، با معیشت، همه رو می‌خوایم تو این چیه؟ تو این 40 سال انجام بدیم.
با 2 میلیون
بشکه نفت. الان 80 میلیون جمعیت، 90 میلیون نفره. فقط جمعیت زن الان، زنان 45 میلیون نفر، یعنی بالاتر از جمعیت 10 میلیون بیشتر است. خب این جمعیت، همین خانمایی که الان ما داریم، اکثریتشون پرلیسانس، لیسانس و جز طبقات متوسط و جز تقریبا آدمایی هن که اهل فهم هن. بعد ما تو دوره زمان شاه، شاه میتونست از فرصت هایی که براش ایجاد شده استفاده بکنه. درست. رژیم شاه، چون امریکا ایشونو گذاشته بود اینجا، کل نظام بین‌الملل حمایتش میکرد، نمیذاشتن سقوط بکنه. هر جنبشی، هر انقلابی، هر کشوری هم بخواستی چپ به ایران نگاه بکنه، اونا نمیذاشتن. شما سنگاپور، تایوان و کشورهای شرقی تو همون دوران این منابع ایران رو نداشتن.
بله.
ولی رسیدن الان پا به پای کشورهای قدرتمند دارن چیکار میکنن، توسعه میابن. سیستم دفاعی ما، من الان یه خاطره از مادر شاه میخوندم همین الان. مادر شاه میگه یه روز شاه اومد پیش من، گفت مردشور این مملکتی رو ببره که من به عنوان فرمانده کل قوای این مملکت اختیار استفاده از هواپیمامو ندارم، یعنی بدون اجازه من هواپیمامو چیه میبرن تو ویتنام استفاده میکنن. دقیقاً یادم افتاد به دوره ناصرالدین شاه قاجار.
بله.
نمیتونست به شمال کشور، نمیتونست به غرب کشور، حتی نمیتونست به خارج از تهران بره بدون